همین وضعیتی دارن دست و پا میزنن. اگه خاطر شایدتون باشه از 10 ماه قبل هم آمریکایی علارغم اینکه سه ناوگان را به دریای سرخ، دریای مدیترانه و خلیج فارس اعزام کردن، همواره علنی و غیر مستقیم پیام میدادن به کشورهای مختلف و مجموعه های مرتبط با محور مقاومت که آمریکا خواستار گسترش جنگ نیست. و ولی آمریکایی ها خودشون رو درگیر جنگ کردن به دلیل حمایت از رژیم صهیونیستی.
حتی این اواخر باز تسلیحات نوینی رو ارسال کردن برای رژیم صهیونیستی. یعنی عملا
همواره این مسئله بوده. یعنی
آره آقای دکتر ببخشید، دقیقاً مثل این میمونه که نمیدونم چه جوریه، ما یه مسئله داریم در زبان فارسی خودمون میگیم طرف با دست پس میزنه با پا پیش میکشه، آدم نمیدونه اون قسمه رو باور کنه یا این دنبه خروسه رو.
اینکه بله میگه همینطوره.
آره
چرا آمریکایی‌ها این کارو میکنن؟ چون اگر رژیم صهیونیستی نابود بشه، که در حالات در وضعیت ضعیف ترین حالت ممکنش
از ابتدای پیدایشش، بله
بله، در 80 سال گذشته هست رژیم صهیونیستی، اگر رژیم صهیونیستی نتونه این جنگ رو پیروز بشه، چه در باریکه غزه، چه در جنوب لبنان، چه در مورد بازگشایی تنگ باب المندب و راه اندازی بندر ام رشراش همون ایلات، رژیم صهیونیستی به سمت نابودی خواهد رفت و این یک آینده محتوم و حتمی برای رژیم صهیونیستی. حالا در این زمین میشم توضیح بدم. و اگر این اتفاق بیفته، آمریکایی‌ها نفوذ خودشون رو بر منطقه غرب آسیا از دست خواهند داد و با از دست دادن نفوذی که در گذرگاه‌های آبی و همچنین جریان انرژی از منطقه خلیج فارس دارن، سلطه اونها بر اقتصاد بین الملل از بین خواهد رفت. یعنی یک بازی دو سر باخته، چه رژیم صهیونیستی از بین بره آمریکا به شدت زیان می‌بینه، چه آمریکا وارد جنگ با محور مقاومت و سایر کانون‌های چالش برانگیز بین المللی بشه، باز هم به سمت نابودی حرکت می‌کنه. بنابراین آمریکایی‌ها می‌دانند که یک در یک دوراهی مرگ قرار دارن، در هر مسیری که حرکت بکنن امپراتوری آمریکا به سمت تشدید افول حرکت خواهد کرد. برای همین یکی به نعل میزنن، دو تا به میخ، یا اعلام میکنن که ما مثلا از رژیم صهیونیستی حمایت میکنیم اما مثلا نمیخوایم وارد جنگ بشیم، در این حال وارد جنگ میشوند و حمایتشون هم تأثیر مثبتی برای رژیم صهیونیستی نداره. حالا چرا رژیم صهیونیستی در جنگ ها شکست بخوره نابود میشه؟ ببینید، رژیم تل آویو که یک کشور طبیعی با ملت عادی که نیست، مردمی رو از سراسر دنیا جمع کردن در قالب گروه‌های تروریستی مثل کاخ، هاگانا، اشترن، ایرگون و غیره در سال 1900 تا قبل از سال 1948 و با اونها اعلام کردن که خانواده‌هاشون هم میتونن بیانن در فلسطین اشغالی و اینجا یه سرزمینیه برای امنیت صهیونیست‌های عالم. 80 سال با قدرت امپراتوری انگلیس و آمریکا و البته با حمایت شوروی توانستن که این دروغ رو پشتیبانی بکنن. الان اثبات شده که رژیم صهیونیستی نمیتواند حتی از صهیونیست هایی که در داخل فلسطین اشغالی هستن حمایت بکنه. تظاهرات هایی که شما میبینید هر هفته در حیفا، بیت المقدس، تل آویو و بیروت‌سبع، اسدود و غیره در سرزمین های اشغالی برگزار میشه، صهیونیست ها میگن اون امنیتی که با ما قول دادی کجا رفت؟ ما که داریم پشته میشیم، ما که دیگه اینجا امنیت نداریم. صهیونیست هایی هم که بسیار ثروتمند بودن، چیزی در حدود 500,000 نفر در این 10 ماه گذشته از فلسطین اشغالی فرار کردن. بله دقیقاً مهاجرت معکوس. این موج فرار ممکنه افزایش پیدا بکنه. مهمتر از اون ممکنه که تمرد رو در داخل ارتش رژیم صهیونیستی داشته باشه. این اختلافی که بین ارتش رژیم صهیونیستی هست، مقامات صهیونیستی استعفا میدن یا حتی همین وزیر دفاع رژیم صهیونیستی، وزیر دفاع وقت رژیم صهیونیستی گالانت، درگیری علنی و رسانه‌ای و مطبوعاتی با نخست وزیر این رژیم داره، حکایت از این مسئله میکنه که اختلافات شدیده. اینها دیگه مثل اختلافات بین احزاب داخل کنست یا هم پارلمان رژیم صهیونیستی ساختگی نیست، یک درگیری واقعیه. ارتش میگه ما داریم تلفات میدیم، داریم نابود میشیم، داریم کشته میشیم، هیچ برنامه ای نیست. دولت رژیم صهیونیستی هم هیچ هدفی نداره، هیچ برنامه ای نداره. نمونش هم همون حمله ای بود که ادعا کردن که به بندر الهدیده انجام دادن و این یک دروغه. صهیونیست ها قادر به حمله به در فاصله 2000 کیلومتری نیستند و ایالات متحده از پایگاه از سلطان عربستان سعودی چند جنگنده رو بلند کرد و طبق معمول اهداف بی ربط با مسائل نظامی رو در بندر الهدیده بمباران کرد، اما مسئولیتش رو رژیم صهیونیستی قبول کرد. دقیق بفهمین
در همون لحظه هم خود سعودی هم گفت که ما اصلا دخالتی نداشتیم و هیچ کاری نکردیم، ولی خب بنا به فرموده شما اصلا بعید میشه میاد به نظر میاد که این اتفاق از سوی خودش
جنگنده های بله جنگنده های رژیم صهیونیستی که مدعیان رفتن یمن رو بمباران کردن از زیر زمین حرکت کردن، نه از فراز خاک عربستان سعودی. احتمالا با این دیدی که اینها مطرح میکنن قطعا باید اگر رژیم صهیونیستی این کارو کرده باشه باید از فراز خاک حریم هوایی عربستان سعودی عبور کرده باشه و خود آمریکا هم پایگاه‌هایی که در قطر، امارات، بحرین، کویت و عربستان سعودی داره هم از اونها هم اگر بخواد استفاده بکنه که در نوبت‌های بعدی هم آمریکایی‌ها چند بار یمن رو بمباران کردن، باز هم باید از خاک عربستان، حریم هوایی عربستان سعودی و البته خاک عربستان سعودی استفاده بکنه. اینکه عربستان سعودی، مصر، اردن و امارات در کنار رژیم صهیونیستی هستن که کاملا محرز هست. ما در عملیات بعد صادق هم شاهد بودیم که این کشورها حداقل از نظر اطلاعات یا رهگیری به رژیم صهیونیستی کمک کردن تا بعض از پهپادها و موشک ها که پرتاب شده بودن به رژیم صهیونیستی نرسن و حتی نتانیاهو در سخنرانی مضحکی که در کنگره آمریکا بیان کرد هم اعلام کرد که رژیم صهیونیستی دولت‌های غربی و حامیان عربش، حامیان بله. عربش میشن همین کشورهایی
که هستن بله.
برخلاف محور مقاومت به سود رژیم صهیونیستی دارن کار میکنن. ما موشک‌ها و پهپادهای بسیاری رو از یمن یا عراق شاهد بودیم که پرتاب شدن و متاسفانه اردن یا مصر یا عربستان سعودی اونها رو هدف گرفتن، در حالی که هدف اونها رژیم صهیونیستی بود و اینها به عنوان یک سپر برای رژیم صهیونیستی عمل میکنن. بنابراین با شکست رژیم صهیونیستی تحولات بسیار زیادی در منطقه غرب آسیا رخ خواهد داد که همه به زیان ایالات متحده، به زیان محور غربی و حتی کشور اروپایی خواهد بود و یک تحول مثبتی برای ملت‌های منطقه خواهد بود. اینکه شما می‌بینید مردم یمن علی‌رغم اینکه بعد از حمله به یک مخزن سوخت در بندر الهدیده که البته چندان اهمیتی هم نداشت به خیابون‌ها میان و خواستار حمله متقابل و شدیدتر به رژیم صهیونیستی میشن و از ارتش یمن، از انصار الله، از رهبرشون که آقای سید عبدالملک بدر حمایت میکنن، اثبات میکنه که این شرایط کاملا تغییر کرده. دیگه آمریکایی‌ها با یک بمباران، با یک حمله، با یک تسخیر سرزمینی نمیتوانند چیزی رو تغییر بدن. خاطر شریفتون باشه در سال 2003 آمریکایی‌ها به عراق حمله کردن، به مدت یک هفته 1000 موشک تماهاوک رو به بغداد پایتخت عراق شلیک می‌کردن و بعد از اون بمب‌افکن‌های B1، B52، B82 بمباران‌های فرشی انجام می‌دادن. قطاری از بمب‌های سنگین روی سر مردم عراق می‌ریخت. الان از این خبرها نیست. آمریکایی‌ها مثلا یک مخزن سوخت در الهدیده رو منفجر میکنن که مسئولیتش رو هم رژیم صهیونیستی قبول میکنه، به عنوان یک پیروزی بزرگ از اون یاد میکنه.
درسته.
دیگه تسخیر سرزمینی و یک هفته 1000 موشک تاماهاوک به یک پایتخت عربی شلیک کردن و اینها دیگه تو برنامه آمریکا نیست. نه فقط توان اقتصادیش رو نداره، بلکه میداند که نمیتواند بحران رو در منطقه غرب آسیا گسترش داد. این به زیان آمریکا خواهد بود و شرایط امروز این رو اثبات میکنه. این ناظر به اون سوال ابتدایی حضرت عالی است که فرمودین که سفارت نتانیاهو چرا به آمریکا اهمیتی نداره، چون خود آمریکا دیگه اهمیتی نداره. آمریکای امروز آمریکای 30 سال قبل نیست که وقتی اراده ای میکرد دولت ها متلاشی میشدن.
حتی آمریکای قبل از 7 اکتبر هم نیست.
بله، آمریکای 7 اکتبر هم در همون 7 اکتبر یا هم 15 مهر ما قبل از طوفان الاقصی همون آمریکایی هست که متفاوت با آمریکای 30 سال قبل.
بله میگم حتی امروزش هم با دیروزش باز متفاوت هست.
بله دقیقاً.
یعنی لحظه به لحظه این داره افول میکنه دیگه.
بله بله خیلی از تحلیلگران حتی خیلی از مثلا کارشناسان تصور میکردن از دی ماه که آمریکا اعلام کرد وارد جنگ با یمن میشه دیگه کار یمن تمامه. یعنی آمریکایی الان در تصور این بود که آمریکایی‌ها به صنعا میرسن، پایتخت یمن رو میگیرن، مثلا دولت انصارالله رو ساقط میکنن و غیره، اما شرایط منطقه نشون داد که آمریکایی‌ها قادر به این مسئله نیستن، حتی نتوانستن تنگه باب المندب رو بازگشایی کنن، نتوانستن هیچ فشار نظامی به ارتش یمن برن
وارد بکنن. بله.
از اون ادعاهایی که میشد در مورد ارتش آمریکا که به محض ورود مثلا یه هفته بعد یک ماه بعد دیگه کلا چیزی از طرف مقابل باقی نخواهد ماند، از این خبرها دیگه نیست. البته این را مرز بکنم، حتی 30 سال قبل هم آمریکایی‌ها با ارتش‌های واقعی درگیر نمی‌شدن. مثلا سال 1999.
البته دکتر من خیلی عذرخواهی می‌کنم چون زمانمون واقعا گذشت از اون مدتی گذشته، ولی چون صحبت‌هایی که شما فرمودید خیلی ارزشمند بود و الزام داشت که برسیم به این نقطه، من عذرخواهی می‌کنم که کلام شما رو اینجا من قطع کردم آقای دکتر، و آرزو می‌کنیم که البته چه بخوایم چه نخوایم دیگه داره زودتر از اون چیزی که مقام معظم رهبری حضرت آقا فرمودن بودن که 25 سال آینده‌اش رو نخواهد دید، خودشون دارن زودتر از اون چیزی که بوده با حرکات انتحاری که انجام میدن دارن خودشون رو نابود میکنن، از بین میبرن. خیلی متشکرم جناب دکتر محمدرضا پارسا نجفی،
محمد پارسا نجفی
عذر میخوام، آقای محمد پارسا نجفی جسارت کردم، کارشناس مسائل بین الملل و غرب آسیا، خیلی ممنونم که وقت گذاشتید با رادیو حنظله همراه بودید. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم آقای دکتر، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ
شما.
یک شنبه است 21 جولای، با اینکه امروز هم عملیات هوایی و زمینی ارتش اسرائیل به غزه ادامه داشت، با اینکه امروز هم یه تعداد زیادی از مردم غزه شهید و مجروح شدن، با اینکه اینجا از بهداشت و درمان و آب سالم و غذای کافی خبر نیست، اما مردم غزه دلگرمن، دلگرم به خدای بزرگ و دلگرم به محور مقاومت. بعد از حمله پهبادی انصارالله یمن به قلب تل آویو، امروز عبدالملک حوثی رهبر انصارالله یمن خبر مهمی رو اعلام کرده که دوست دارم شما هم بشنوید این خبر رو.
اسرائیلی ها غزه باید بترسند و بیشتر از هر زمان دیگری نگران باشند و بدانند که سران احمق آنها قطرات فزاینده‌ای برای آنها به ارمغان آوردند. دشمن با ورود به ماه دهم جنگ با فشار و بازدارندگی بیشتر به منظور مجبور شدن به توقف جنگ نیاز داشت. در مرحله پنجم با عملیات یافا سلاح جدیدی به کار گرفتیم. بهباد یافا بهبادی پیشرفته با توان بالا و دور برد و قدرت ویرانگری خوب که بر هر بهباد دیگری برتری دارد. بیاری خداوند یافا، به شهر یافا موسوم به تل آویو رسید. ما انتخاب نام بهباد را به برادران در مقاومت فلسطین واگذار کردیم و آنها این بهباد که عمق دشمن را هدف قرار داد یافا نام گذاشتند. این حمله برای دشمن در داور بود و مرحله جدید و معامله جدیدی رقم زد. یافا سراغاز مرحله بنجم از تشدید بود و آن را معادله جدیدی می دانیم که ادامه خواهد یافت انشاءالله.
روزا تعداد مخالفان نتانیاهو و سیاست‌های نتانیاهو بیشتر از هر زمانیه. هر روزا به تعداد مخالفاتشون اضافه میشه. منم مثل همه معترضین به نتانیاهو معتقدم که نخست وزیر رژیم صهیونیستی به هر قیمتی میخواد تو قدرت باقی بمونه، حتی به قیمت ویرانی تمام غزه، به قیمت نسل‌کشی مردم فلسطین. این خبرم بشنوید.
شهرک نشینان صهیونیست تظاهراتی اعتراضی را علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در فرودگاه بن گوریون تل آویو برگزار کردند. این تظاهرات اندکی پیش از سفر نتانیاهو به واشنگتن برگزار شد و معترضان صهیونیست طی آن خواهان امضای توافق مبادله اسرا میان رژیم صهیونیستی و مقاومت فلسطین در نوار غزه شدند. سازمان‌های صهیونیستی حامی توافق بنرهایی را در فرودگاه بن گوریون علیه نتانیاهو نصب و وی را به اهمال و رها کردن اسرای صهیونیست به حال خود متهم کردند. پیش از این نیز سرزمین‌های اشغالی بارها شاهد برگزاری تظاهرات‌های اعتراضی مشابه از سوی شهرک نشینان صهیونیست بوده است. گفتنی است با تداوم جنگ علیه نوار غزه و عدم کسب هر گونه دستاورد نظامی از سوی رژیم صهیونیستی، انتقادها در سرزمین‌های اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم و کابینه وی شدت گرفته است. مخالفان نتانیاهو وی را به خریدن وقت برای باقی ماندن در قدرت جهت فرار از محاکمه در پرونده‌های قضایی اقامه شده علیه او متهم می‌کنند.
چند دقیقه باقی مونده از رادیو هنزله، میخواییم از این فرصت استفاده بکنیم و مهمان گرانقدر دیگری پشت خط ارتباطی برنامه هستند، جناب دکتر حسین کلانی مقدم، کارشناس و مسائل سیاسی بین الملل و همینطور غرب آسیا. درود بر شما آقای دکتر، صبحتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و ادب دارم و صبح بخیر خدمت محترم جناب تابان،
زنده و
سلامتون و همه شنوندگان خوب این برنامه.
ممنونم، سلامت باشید. خیلی متشکرم. باز می‌خوایم در رابطه با همین صحبت بکنیم. البته این بحث خیلی داغ هست، چه توی رسانه‌ها و حالا کارشناس‌های بین‌الملل، چه داخل و چه خارج از کشور، از سفر نتانیاهو به امریکا میگن که حالا میخواد برای کنگره رفته عرب صحبت کردن و غیره. وساله کاری ندارم، زیاد نمیخوام مسئله رو بزرگش بکنیم این قضیه رو، در حالی که این سفر از دید شما آیا یک سفری هست که ثمری داره برای رژیم صهیونیستی، چه حالا چه میومد چه این نمیومد، از دیدگاه شما علت سفر نتانیاهو چی میتونه باشه؟
خب همونطور که کارشناسان آمریکایی و مسئولین آمریکایی اظهار کردن، این یک بزرگترین افتضاح سیاسی برای کنگره آمریکا بود که شخصی مثل نتانیاهو که جنایتکار جنگی است، نژاد پرست، کودک کش و مرتکب جنایت علیه بشریت شده و دادگاه بین المللی لاهمون رو محکوم کرده و تحت تعقیب هستش و بیش از 30,000 غیر نظامی که 60%شون کودک بودن رو ظرف 9 ماه گذشته به شهادت رسونده. این چنین آدمی در کنگره امریکا میره و با دروغ‌هایی که میبافه باعث به شوق آمدن نمایندگان کنگره امریکا میشه که بلند میشن و دست میزنه. این یک افتضاح تاریخی، یک تئاتر بسیار غم‌انگیزی بود که اتفاق افتاد. آقای نتانیاهو صفتهای زیادی داره، مثل قصاب، جنایتکار، کودک کش و مسائل مختلف. یکی از بارزترینش که الان اعلام کرد این که این فرد کذابه،
دروغگو. یعنی
اومد گفتش که بله دروغگو است و اومد اعلام کرد که غیر نظامی کشته نشده، ما رفتم خودم تو رفت دیدم و اینایی که کشته شدن همه نیروهای نظامی بودن، که یه دروغ بزرگی است که وقتی یه بچه شیرخواری که بیش از 18 هزار کودک و زن کشته شدن رو تمام رسانه‌های جهانی نشون دادن و محکوم کردن، این رو در مقابل چشمان کنگره امریکا مطرح میکنه. به نظرم است که سفر آقای نتانیاهو به کنگره امریکا با توجه به تظاهراتی که در خود واشنگتن دی سی توسط هواداران ملت فلسطین شکل گرفت و با ضرب و شتم پلیس هم مواجه شد، حاکی از این هست که به آخر خط رسیده، اومده اینجا و به دنبال این هست که فضای سیاسی سنگینی که در صحنه بین المللی علیه شکل گرفته رو خونسا کنه. ولی به نظر میرسه که این سخنرانی بیشتر تحریک کرد که کسانی که مدافع حقوق ملت فلسطین هستن به جنایتکار بودن این فرد قطع و یقین پیدا کنن و دروغ‌هایی که مطرح کرد کاملا آشکاره که برای نجات خودش داره این دروغ‌های بیان رو مطرح میکنه، که قطعا مردم قضاوت خودشون رو در این خصوص خواهند کرد.
از دیدگاه شما این است که آی دکتر به نوعی داره یه دست و پا میزنه دیگه، یعنی یه جوری خودش رو نجات بده، یعنی چون هر چیزی داره، چون ما ملاقاتی هم که داشته حالا مثلا با دو نامزدی که برای انتخابات آمریکا هم که خب در پیش هست، به نوعی با اونام بحث و گفتگو کرده، مسئله خود رژیم صهیونیستی نیست، به نوعی میتونیم بگیم برای نجات بیشتر خودش حالا تا رژیم صهیونیستی.
بله بیشتر نجات خودش مد نظره، چون میدونه در داخل همون رژیم صهیونیستی الان دچار بحران هویت شده، در مرحله فروپاشی است، ائتلاف‌ها شکست خورده، استعفاها شکل گرفته، مهاجرت معکوس بسیار زیاد شده، مردم که ساکن سرزمین اشغالی هستن هیچ گونه امنیتی برای خودشون متصور نیستن. گنبد آهنیش هم که توسط انصارالله اخیراً در تل‌آویو شکسته شد و هیچ گونه امنیتی در داخل سرزمین اشغالی وجود نداره. به این خاطر تمام شعارهایی که مطرح میگرد در نابودی حماس و کوچ اجباری مردم فلسطین با شکست مواجه شده و الان ما شاهد این هستیم که مقال عربا میگن که الغریق یتشد به سور
کل الحشیش،
وقتی که
برچوب خشکی دست میزنه،
خس و خاشاکی دست میزنه، اینم کنگره آمریکا رو برای خودش انتخاب کرده.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر حسین کنعانی مقدم، کارشناس مسائل بین الملل سیاسی بین الملل همطور غرب آسیا، برای شما بهترین ها رو آرزو می کنم، در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.
موفق باشید،
زنده و سلامت باشید.
خدا حافظ.
شنبه است 22 جولای 2024 میلادی. یادمه ناجی علی همیشه میگفت اگه مسلمونا دست تو دست هم بدن میتونن فلسطین رو نجات بدن، اما وقتی دستاشون دور از همه، وقتی دلاشون با هم یکی نیست و وقتی اعتقادی به آزادی فلسطین و مردم فلسطین ندارن، هیچ اتفاقی هم نمیفته. من این روزا دارم صحبت میکنم از ناجی علی که با تمام وجود به صحبتاش اعتقاد دارم. از وقتی که نیروهای انصارالله یمن حمایت همه جانبهش از فلسطین و غزه گذاشت، این اسرائیلیا خواب راحت نداشتن و من دوست دارم که این خبر رو شما هم بشنوید.
رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که شب گذشته عناصر هوایی ارتش رژیم صهیونیستی از ترس واکنش نیروهای یمنی در سطح بالایی از آماده باش به سر بردند در همین اثنا رسانه‌های عبری زبان از وجود بحران نیروی انسانی در نیروی هوایی رژیم صهیونیستی خبر دادند. این رسانه‌ها گزارش دادند که خلبانان صهیونیست از ماموریت‌های محوله شانه خالی کرده و به سمت خدمت در صنایع امنیتی فرار می‌کنند. در کنار آماده باش نیروی هوایی رژیم صهیونیستی، نیروی دریایی نیز شب گذشته در حالت آماده باش قرار داشت. در همین خصوص شبکه 14 تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که حمله تلاویو به خاک یمن با هدف بهبود قدرت بازدارندگی این رژیم که آسیب دیده صورت گرفته است. این در حالی است که یمن این پیغام را مخابره کرده که تا آخرین نفس در این نبرد باقی خواهد ماند. بررسی گزارشات رسانه‌های عبری زبان از گسترش ترس و وحشت در میان صهیونیست‌ها نسبت به حمله احتمالی نیروهای یمنی حکایت دارد.
اینو بگم، این روزا خبرهای خوبی از حمایت مردم دنیا از مردم غزه میشنوم. مردم دنیا از آمریکا گرفته تا اروپا و آسیا یک پارچه از مظلومیت زنان و کودکان و مردم بیپناه غزه حمایت. اما این رهبران آمریکا و اروپا هستن که چشمشون رو به روی حقایق تلخی که تو غزه داره اتفاق میفته بستن. امروز خبر خوبی رو درباره اشغالگر رژیم صهیونیستی شنیدم که میخوام شما هم بشنوید.
دیوان بین‌المللی دادگستری که رکن قضایی سازمان ملل متحد است، بار دیگر با صدور یک رأی رژیم صهیونیستی را رژیم اشغالگر خواند و خواستار پایان فوری شهرک‌سازی در اراضی اشغالی شد و افزود این دیوان هیچ گونه تغییر بافتی را که رژیم صهیونیستی از سال 1967 در فلسطین از جمله قدس شرقی ایجاد کرده به رسمیت نمی‌شناسد و همه کشورها باید با سازمان ملل برای کمک به ملت فلسطین جهت تعیین سرنوشت خود همکاری کنند. این نهاد قضایی اعلام کرد حضور رژیم صهیونیستی در فلسطین غیرقانونی است و اعضای سازمان ملل نباید این حضور غیرقانونی را به رسمیت بشناسند. کشورها باید با مجمع عمومی سازمان ملل و شورای امنیت برای پایان دادن به حضور غیرقانونی رژیم صهیونیستی در اراضی اشغالی همکاری کنند. دیوان بین‌المللی دادگستری از رژیم صهیونیستی خواست به اشغال و حضور غیرقانونی خود در فلسطین و نیز فعالیت‌های شهرک‌سازی و تخلیه شهرک‌های موجود پایان دهد و به همه فلسطینی‌های متضرر غرامت پرداخت کند.
چه رهبران کشورهای استعمارگر چششون رو روی حقایق تلخ غزه بستن، اگرچه ارسال تسلیحات پیشرفته نظامی از اسرائیل حمایت میکنن، اگرچه مدام به اسرائیل رفت و آمد دارن، تا در جریان تازه ترین خبرها این منطقه میخوان خودشون رو قرار بدن، اما کم هم نیستن زنان و مردانی که حقیقت رو میبینن و برای دنیا فاش میکنن. دوستم شما هم این خبر رو بشنوید.
یک پزشک یهودی آمریکایی در گفتگو با شبکه CNN آمریکا تاکید کرد ارتش اسرائیل به طور آمدانه کودکان فلسطینی را با سلاح تکتیرانداز هدف قرار می‌دهد. وی افزود: من با چشمان خودم کودکانی را دیدم که هدف گلوله تکتیرانداز قرار گرفته و کشته شدند. خیلی متشکرم از اینکه با رادیو حنظله همراه بودید و کلام آخر این که یا غزه نحنو کلنا معک. در پناه خدا باشید و خدا نگهدار.